بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی فرمودند که در این مثال علم اجمالی به این که یکی از دو شجره عنوان قصبی رو داره، تمام منافع متصله و منفصله چه موجوده چه متأخره اجتناب از همه اینها هم واجبه و تمام آثار تکلیفی و وضعی بر این منافع مترتب میشه، یعنی استفاده و تصرف در ثمره تکلیفا جایز نیست و علاوه بر این حکم تکلیفی حکم وضعی زمان را هم داره. اگر علم اجمالی داره یکی از این دو شجره قصبی است و ثمره پیدا کرد، اون ثمره رو درش تصرف کرد، اینجا زمان آور هم هست. دلیلی که مرحوم نائینی دارن بر این مدعا، می‌فرمایند همون نهی که به اصل تعلق پیدا کرده، همون نهی شامل این منافع هم میشه. برای این منافع ما نیاز به یک تکلیف جدید و یک تشریع جدید و یک حکم علاهده نیستیم. ما شارع نیاز نداره اینجا وقتی نهی الان به این اصل تعلق پیدا کرده بیاد یک نهی دومی را به منافع متعلق بکنه، نیاز نداره. نهی که به اصل تعلق پیدا کرده ولو اجمالا، همین نهی به این ثمرات هم تعلق پیدا میکنه. لذا ایشون میفرماید ما از همین را میگیم تمام منافع این حکم رو داره. در مقابل مرحوم نائینی در همون کتاب فوائد الاصول، مستشکلی به نائینی میگوید فوائد بر دو قسمه. برخی از منافع و فوائد وجود مستقلی دارند، همانطوری که اصل وجود مستقلی داره، این فائده هم وجود مستقلی داره. استقلال داره. اما بعضی از فوائد وجود مستقل ندارند و باید بین اینها فرق گذاشت. در اون قسم اول که فوائد خودشون یک وجود مستقلی دارند اما در عین حال وجودش ناشی از اون وجود اصل شده، اما یک وجود مستقلی داره، اینجا استدلال در حکم داره و تبعیت در وجود مستلزم تبعیت در حکم نیست. شجره خودش یه وجودی داره، میوه او یه وجود دیگریه. درست میوه از نظر وجودی تابع شجره است، اگر شجره نبود میوه موجود نمی شد، اما الان از نظر خارجی یک وجود مستقلی غیر از شجره است، اما اصل تبعیت در وجود رو داره. اما تبعیت در وجود مستلزم تبعیت در حکم نیست. حالا این رو ما اضافه میکنیم، شاهدش هم این است که گاهی اوقات میوه درخت رو میفروشن، خریدار مالک میوه میشه اما مالک درخت نمیشه، درخت ملک دیگری است، میوهش ملک دیگری میشه. تبعیت در وجود اقتضای تبعیت در حکم را نداره. یعنی اگر گفتیم اجتناب از اصل هر واجب است، تصرف در اصل حرامه، این مستلزم این نیست که تصرف در خود ثمره حرام باشه. اون وقت مستش که دیگه برای اینکه ما حکم ثمره را روشن کنیم در اینجا، اینطور باید بگیم که اگر این شجره ثمره پیدا کرد، چنانچه شجره دیگر موجوده، اینجا باز اجتناب از این ثمره لازمه. ولو خود شجره ای که این میوه رو داده، یعنی اصل، خودش از بین بره، اگر خودش رو بکنن بسوزونن اما میوهش هست، اما طرف دیگرم موجوده، مستشکل میگه اینجا خود این شجره میشه یک طرف علم اجمالی. وقتی یک طرف شد اجتناب ازش لازمه. اما اگر این میوه هست طرف دیگر از بین رفته به طور کلی، اینجا ولو اجتناب از اصل لازمه. چون قبلا هم خوندیم در اطراف علم اجمالی، بعد از آنی که وجوب اجتناب از دو طرف آمد، اگر یک طرف تلف بشه و از بین بره، این حکم طرف دیگه از بین نمیره، باقی میمونه، وجوب اجتناب به قوت خودش هست. اینجا حالا که این درخت میوه داده، اگر درخت دیگر از بین رفت، اینجا اجتناب از این میوه لازم نیست، چون این میوه طرف علم اجمالی قرار نگرفته. اجتناب از این لازم نیست ولو مع بقاء الاصل. در مثال قبلی میگفتیم وقتی طرف دیگر هست، اجتناب از میوه لازم است ولو مع فقدان الاصل. در اینجا میگیم اجتناب از میوه لازم نیست، اینجا که طرف دیگر از بین رفته، اجتناب از میوه لازم نیست ولو مع بقاء الاصل، اجتناب لازم نیست. لذا مستشکل میگه در مسئله میوه و درخت، حتی در مسئله حمل دابه، میگه در این مثالها منفعت یک وجود مستقلی داره، ولو از حیث وجود تابع وجود اصله، یعنی اگر اصل نبود اینم نبود، اما وجود مستقل داره. حالا که وجود مستقل دارد، تبعیت در وجود مقتضی اتحاد در حکم نیست، ما باید حکم خودش رو مستقلن بررسی بکنیم. اما در مثال علم اجمالی به اینکه یکی از این دوتا خانه قصبیه، منفعت خانه وجود مستقلی از خود خانه نداره، ید بر منفعت یک ید جداگانه ای از ید بر خانه نیست. اینجا حق نداریم بیاییم حکم این منفعت رو از حکم اصل جدا بکنیم، باید بگیم اگر اجتناب از خود این خانه لازمه، از منفعت هم لازمه. برای اینکه اینجا منفعت وجود مستقل نداره، جایی که وجود مستقل نداره تابع خود عینه. اگر عین یعنی همون حکمی که عین دارد، این منفعت داره. پس خلاصه اشکال بر مرحوم محقق ناینی این شد که مستشکل میگوید در اطراف علم اجمالی از حیث منافع ما باید تفصیل بدیم. اگر منفعت یک وجود مستقلی داشته باشه، حکم مستقلی داره، تابع اصل نیست. اگر منفعت یک وجود مستقلی نداشته باشه، اینجا حکمش تابع اصله. مرحوم ناینی از این اشکال جواب میدن و میفرمایند که این که شما آمدید گفتید بین این دو مورد فرقه، در مثال اول منفعت استقلال در وجود دارد و در مثال دوم استقلال در وجود نداره، میفرماید اینا نمیتونه فارق بشه، اینها نمیتواند فارق در مقام باشه. چرا؟ میفرماید ملاک این است که ما ببینیم آیا معلوم بالاجمال ما تمام الموضوع برای حکم هست یا نه. اگر داریم معلوم بالاجمال تمام الموضوع برای حکمه، آثار رو باید درش بار کنیم، حکم رو باید درش بار بکنیم. اگر تمام الموضوع نبود نباید اطرارش بار بکنیم. و در مثال شجره و منفعت این معلومه بالاجمال، معلومه بالاجمال یعنی یکی از اینا قصدیه، این تمام الموضوع است برای وجوب اجتناب هم از خود شجره هم از ثمرش. یعنی وقتی ما علم اجمالی داریم یکی از اینها قصبیه، معلوم به اجمال ما قصبی بودن یکی از ایناست. این تمام الموضوع است برای اجتناب، لزوم اجتناب از اصل و از منفعت. منفعت هم فرق نمی کنه، ثمره باشه، حمل دابه باشه، منفعت خانه باشه، اینا دیگه فارق نیست. ملاک این است که ببینیم این معلومه بالاجمال آیا تمام الموضوع برای این وجوب اجتناب از همه اینها هست یا نیست. و در این موارد معلومه بالاجمال تمام الموضوع هست. و باز دو مرتبه همین قاعده رو اشاره میکنن در اینجا که اگر در اطراف علم اجمالی معلوم بالاجمال تمام الموضوع برای یک حکمی بود، باید اون حکم بار بشه، و اگر نبود لازم نیست که اون حکم بار بشه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تا اینجا ناینی در مسئله علم اجمالی به این که احد هما خمره، شرب و فرمود حرامه، بیر و فرمود فاسده، و در این مثال علم اجمالی به این که یکی از دو شجرم قصبیه، اجتناب از شجره و از تمام منافع رو لازم میدونه. فقط در اون مثال خمر مسئله اقامه حد او رو قبول نداره، برای اینکه خمر بودن یعنی معلومه بالاجمال تمام الموضوع برای لزوم اقامه حد نیست. درسته. قبول داره بله. آقا مستشکل اومد فارغ قرار داد. نه مستشکل، ببینید حالا عرض میکنم، مستشکل در این اشکال بحث تمام الموضوع و جزء الموضوع رو مطرح نکرده. در این اشکال فقط گفتش که آقا بین منفعت شجره و منفعت خانه فرقه، و این هم حق مرحوم نائمیه که این فارغ لیسه، این فرق لیسه به فارغه. ما ملاکمون اینه که آیا معلوم بالاجمال الان آیا قصدی بودن شجره تمام الموضوع برای اجتناب از ثمرش هست یا نیست؟ هست دیگه. شما عرض کردم جای معلوم بالاجمال معلوم به تفصیل بذارید. اگر تفصیلا یک درخت قصبی بود بفرمودید ثمرش هم نمیشه خورد، اصله. حالا که معلوم بالاجمال هست، حالا که معلوم بالاجمال هست، همین احکام باید بار بکنید. خب اینجا مرحوم آقای خویی با استادشون مرحوم محقق نائینی اختلافی دارن. ببینیم فرمایش مرحوم آقای خویی چیه و بعد خودمون نتیجه گیری بکنیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند اینی که نائینی در مثال شجره نسبت به ثمره هم قائل به حکم تکلیفی شده و هم قائل به حکم وضعی، ما قبول نداریم. نه حکم تکلیفی وجود داره به نام حرمت تصرف در ثمره و نه حکم وضعی به نام زمان. اما حکم تکلیفی می‌فرماید حکم تکلیفی اونجاییست که ما احراز کنیم این مال مال غیره. ما الان در این ثمره لم نعلم به انه مال الغیر، حالا که لم نعلم به انه مال الغیر، حرمت تصرف از کجا؟ حرمت تصرف موضوعش مال غیره. جایی که ما احراز کردیم یه مالی مال غیره، اینجا تصرف دارش حرامه. الان این ثمره از کجا مال غیره برای ما مبرز نیست. اما نسبت به حکم وضعی ایشون اول از راه استصحاب وارد میشه، میفرماید استصحاب میکنیم عدم و کون ثمره من العین القصدیه. شک داریم آیا این ثمره اون درخت قصبیه یا غیر قصبی. استصحاب میکنیم عدم و کون ثمره من العین القصبیه. بله عدم ازلی بعد. خب بعد میفرماید حالا کسی ممکنه اشکال کنه این استصحاب معارض داره. معارضش هست که عدم و کون شجره من العین المملوکه، چون شما میگید یکی از این دو تا شجره ملک این شخص یکیش قصبیه، نمیدونه کدوم یکی از این هست، ما هم مخلوط شده. شما ثمره رو اگر گفتید استصحاب میکنیم عدم و کون ثمره من العین القصبیه، این معارض است با استصحاب و عدم کون ثمره من العین المملوکه. ایشون میفرماید این استصحاب و تعارض ضرری وارد نمیکنه، مشکلی ایجاد نمیکنه، برای که مستلزم مخالفت قطعیه نیست. خوب اینا رو دقت کنید، این فرمایشات ایشون رو. لذا میفرماید چون مستلزم مخالفت قطعیه نیست، این دوتا استصحاب مشکلی نداره جریانش. بله اگر بگید آقا خوب مستلزم مخالفت قطعیه نیست، اما بالاخره تعارض میکنن و تساقط میکنن، میفرماید باشه اگر بپذیریم که اینها تعارض میکنن و تساقط میکنن، میریم سراغ اصالت البراء من الزمان. میگیم آقا این ثمره رو خوردیم، حالا شک میکنیم زامنیم یا نه، اصل براءت از زمانه، اصالت البراء از زمان را جاری میکنیم. اون وقت اینجا یه کلامی رو از شیخ نقل میکنن، میفرمان که شیخ اصالت البراء رو نسبت به اموال جاری نمیدونه. اگر یه مالی شک میکنیم که آیا استفادهش برای ما حلال یا حلال نیست، شیخ اینجا اصالت البراء رو در اموال جاری نمیدونه. چرا؟ میفرمان شیخ تمسک کرده به این حدیث، حدیث نبوی، لا یحل مال امرئ مسلم الا باذنه، یا در بعض جای الا بجیب نفسه. شیخ یک همچین استدلالی کرده، لا یحل مال امرئ مسلم، یا تعبیری که خودشون آوردن اینه، لا یحل مال الا من حیث احله الله. مرحوم آقای خویی فرمان شیخ اعظم انصاری که اصل کبرای کلیه براءت در شبهات حکمیه و موضوعیه رو قبول داره، اینو استثناء داده. شیخ قائل به جریان براءت در اموال نیست. چرا؟ چون میگه اینجا حدیث داریم لا یحل مال الا من حیث احله الله، و الان این مال این ثمره در اینجا ما نمیدونیم احله الله یا نه، حالا که نمیدونیم پس برای ما حلال نیست. مرحوم آقای خویی میفرماین اولا این روایت ضعیف السند مرسل است، در جوامع معتبر نیومده، و ثانیا میفرماید خب وقتی ما شک میکنیم در حرمت، این مجرای برای براءت میشه و حلیت، اونم حلیت تعبدیه، ثابت میشه و این من حیث و احله الله صدق میکنه. ما وقتی شک میکنیم که آیا این مال حلال یا حرام، وقتی براءت رو جاری کردیم میشه باید هازا حلال و تعبدن، پس من حیث و احله الله صدق میکنه. حالا عرض میکنم اشکال سومی که مرحوم آقای خویی دارن به شیخ اینه، میفرماین منشأ شک در حرمت در این ثمره چیه؟ منشأ شک این است که احتمال بودیم این ثمره ثمره درختی باشه که اون درخت ملک غیره و در نتیجه این نما ملک غیر باشه. ما با استصحاب عدم کونهی ملکن للغیر میبگیم ملک غیر نیست. استصحاب میکنیم عدم کونهی ملکن للغیر، با این استصحاب میگیم ملک غیر نیست. اینم استصحاب عدم ازلیه، میگیم ملک غیر نیست. اون وقت همین موضوع ما احله الله رو درست میکنه. اون چه که در مقابل ما احله الله این است که این ملک غیر باشه. استصحاب میگه این ملک غیر نیست، پس ما احله الله درست میکنه. باز بفرمایید خب آقا استصحاب میکنیم عدم کونه این ملکن لل آکل با این که معارضه. ایشون میفرمایند که درست این استصحاب هست با اونم تعارض پیدا میکنه، اما در تصرف در مال وقتی فهمیدیم مال غیره دیگه نمیشه درش تصرف کرد، اما لازم نیست که احراز کنیم مال خودمونه. در باب تصرف در اموال همین که ما بدانیم مال غیر نیست احراز کنیم، ولو به احراز تعبدی که این مال غیر نیست، همین کافیه. اما لازم نیست که ما احراز کنیم این مال مال خودمونه. تو اینجا تشییع جنازه است؟ کجا میخونن؟ آره صدای ناله بیاد، نه صدای ایام تبریک گفت. عرض میکنم که حالا اینجا یه چیز یادم افتاد، حالا ایام سرور هم هست و اینهای یکی از بزرگان بود. عرض میکنم که تصویر کسی رو میگره یه پس نمیداد، کتاب کسی رو میگره پس نمیداد. میگفتیم خب آقای مال دیگریه این حلال نیست. میگفت نه شما حلال رو دارید بد معنا میکنید، الحلال ما حل بالید. گفت آقای ید پیدا کنیم میشه حلال. حالا اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند که در باب حلیت باید روشن باشه که این مال غیر نیست، همین اندازه، اما لازم نیست که احراز کنیم مال خودمونه، این لزومی نداره. حالا این اشکالات مرحوم آقای خویی بر مرحوم نائینی در مصباح الاصول ببینیم، اون اشکالی هم که مستشکل بر مرحوم نائینی کرد ما هنوز جمع‌بندی نکردیم. من یک اشاره کوچکی بکنم، ولو اینکه در شب گذشته صحبت مفصلی رو مناسبت دهه فجر داشتیم ما در همین خیابون چهار مردون که هر سال جشن پیروزی انقلاب گرفته میشه. حالا برای این که در درس هم مشخص باشه بالاخره که این وظیفه انجام بشود، این دهه مبارکی فجر که دهه پیروزی انقلاب هست باید ما روحانیون رو نسبت به عظمت انقلاب، عظمت امام، عظمت خود اسلام بیشتر به فکر وادار بکنه. اولا به برکت انقلاب اسلام چقدر گسترش پیدا کرد، زوایای اسلام چقدر باز شد، پرده ها از اسلام چقدر کنار رفت، از عرض میکنم که خرمنها خاک و قواری که بر اسلام گرفته شده بود و مدفون شده بود در حکومت طاغوت و حکومت‌های گذشته‌ای که در ایران بود، و اساساً بگیم مثلا در هزار سال بعد از حکومت امیرالمومنین علیه السلام اسلام دیگه مدفون شد، آرام آرام مدفون شد، و تا زمان پیروزی انقلاب این اسلام مدفون بود و انقلاب آمد این اسلام رو احیا کرد، این اسلام رو بیرون آورد، زنده کرد. و چه زنده کردن دیگه، حقایق اسلام، حقایق قرآن، حقایق مکتب اهل بیت، اینا به صورت گسترده هم در کشور داره مطرح میشه، هم در دنیا داره مطرح میشه. و واقعا این بیداری اسلامی که امروز ما در دنیا مشاهده میکنیم، تردید نکنیم که این برخواسته از همین قیامه. اونام یاد گرفتن 30 سال گذشته بالاخره شنیدن اسلام چه قدرتی داره، شیعه چه قدرتی داره، قرآن چه قدرتی داره و مبارزه با ظلم وظیفه یک انسانه. تمام اینها دیگه بالاخره یاد گرفتن و الحمدلله امروز به اینجا رسیده. ما روحانیون واقعا باید نسبت به حفظ انقلاب، گسترش انقلاب، توجه به ابعاد اسلام بیشتر زحمت بکشیم. هر چه تلاش علمی بیشتری بکنیم برای معرفی کردن اسلام که امروز تمام دنیا دنبال این هستن که ببینن اسلام چیه، اهل بیت چی گفتن، شیعه چیه، مهدویت واقعی چیه، دنبال این حقایق هستن. ما باید خودمون رو مجهزتر بکنیم. البته حالا در کشور ما که اسلام 30 و چند سال هست حکومت داره به حمد الله، در کنار نقاط مثبت بسیار بسیار فراوانی که به برکت این انقلاب حاصل شده، امروز ما استقلال داریم، عزت داریم، امروز دیگه اون اهانت‌های ذلیلانه‌ای که به قول امام بزرگوار رضوان الله علیه به بالاترین شخصیت‌های این کشور هر اهانتی می‌خواستن می‌کردن، کسی هم جوابگو نبود. اینا نیست، امروز دیگه برنامه‌ریزی برای کشور به دست خودمونه. امروز دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما، مراکز علمی ما راه برای گسترشش تعالیش بازه. هر روز هم الحمدلله مشاهده میکنیم اختراعها، ابتکارها، اینا واقعا جای شکر داره. البته در کنارش تهدیدها وجود داره، توطئه‌ها وجود داره، تهدیدهای خارجی وجود داره، انحرافهای داخلی خیلی ریشه دار هم وجود داره که ما باید اینا رو مراقب باشیم. انحراف‌های داخلی ریشه‌دار ضربش و اثرش از این تهدیدهای خارجی به مراتب بیشتر است. چه انحرافی از این بالاتر که امروز گروهی توی این مملکت، توی مسئولین این مملکت معتقد باشن انقلاب نیازی به روحانیت نداره. چه انحرافی از این بالاتر، چه انحرافی و چه جفایی از این بالاتر افرادی به اسم تقدس و به اسم عرض میکنم که عناوین مقدسی که برای خودشون درست کردن بیان بگن آقا 20 سال روحانیت تو این کشور کاری نکرد، ما آمدیم کار کردیم برای مردم. اینا همه هدف داره، تردیدی نیست که اینا نمیخوان به مردم بگن که ما داریم برای شما کار میکنیم، نه دنبال حسب روحانیت هستن. اگه این توطئه رو ما نفهمیم چه بسا حالا نشه برای مردم عادی این مسئله رو خیلی بیان کرد. ولی ماها باید بفهمیم این قضایا رو، ماها باید بفهمیم، فریب این رو نخوریم که اگر یک کسی گفت ولایت فقیه کذا و کذاست، این واقعا هم داره راست میگه، واقعا هم تابع ولایت فقیه. نه اینطور نیست، تاریخ نشون داده این گونه افراد، این گونه اشخاص چه ضربه هایی رو زدن و الان هم برای آینده خواب هایی رو دیدن، برنامه هایی رو تنظیم کردن. امروز افرادی متاسفانه در همین مسئولین هستن که تصریح کردن اسلام 1400 سال پیش به درد حالا نمی خوره، تصریح کردن این رو، موافقن با بی‌حجابی، با بی‌بندوباری، حالا به عناوینی که هست، خودشون به استدلال هایی که دارن، خودشون رو در فهم اسلام آشناتر از دیگران میدونن. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در همون 6 سال پیش فرمود، فرمود علت مخالفت اینها با مرجعیت اینه. میگن ما خودمون مستقیما با امام زمان ارتباط داریم، چه نیازی به وکلا داریم دیگه. ایشون اون موقع فرمود این رو، منتها حالا یه مقداری پرده ها کنار رفته و حقایق داره روشن میشه. ما بخواییم انقلابمون رو حفظ بکنیم، که واقعا هم حفظ انقلاب من عرض بکنم فقط و فقط بر محور اسلامه، و محوریت اسلامم فقط و فقط بر محوریت روحانیت و مرجعیت و در رأس جمع ولایت فقیه. ما غیر از این فرمول دیگه ای نداریم، ولی دارن برای ما فرمول های درست میکنن، دارن درست میکنن و دارن دنبال میکنن. بالاخره باید خیلی مراقبت بکنیم، انقلابمون رو حفظ کنیم. هر سالی که به پیروزی انقلاب میرسیم امید ما نسبت به انقلاب بیشتر بشه، امید مردم رو قوی‌تر بکنیم ماها. اما این امید دادن نباید خود ما رو غافل بکنه از انحراف ها، غافل بکنه از توطئه ها. و امیدوارم که حالا در راهپیمایی 22 بهمن همه آقایون حضور جدی پیدا بکنن. مرحوم والد ما باز ایشون در 3 تا راهپیمایی مقید بودن شرکت بکنن، حتی راه که نمیتونستن برن با ماشین دستور بودن تو ماشین میشستن شرکت میکردن. یکی راهپیمایی در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، یکی هم در روز قدس، یکی هم در 22 بهمن. این 3 تا رو ایشون خیلی مقید بودن. انشاءالله همه حضور پیدا میکنیم و وظیفه خودمون رو انجام میدیم. و صلی الله علیه و آله.